RFI.
و اینک میرسیم برنامه زمینه ها و زمانه ها با بیژن برهمنی. هر سال در این روزها برگزاری مراسم و نیز تدارک بحث ها، انتشار مطالب و نیز سخن گفتن از ماجرای کشتار وسیع زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 به رسم متداولی تبدیل شده که نه فقط از جانب خانواده قربانیان انجام میگیره، بلکه به ویژه همه کسانی که مایلند این فاجعه تاریخی آخرین حادثه از این نوع در ایران باشه، خودشون رو برای حضور فعال در این سلسله رویدادها موظف و متعهد میدونن. برگزاری این یادواره ها گاهی تنها به قصد زنده نگاه داشتن خاطره یک فاجعه ملی انجام میگیره، در مواردی هدفش روشن نگاه داشتن آتش انتقام علیه مسببین این فاجعه است، گاهی به قصد آشنا کردن تعداد هرچه بیشتری از مردم با علل و چگونگی بروز این فاجعه انجام میگیره و در مواردی نیز معطوف به کوشش هایی است در جهت تشریح آن ویژگی ها، مکانیزم ها و کارکردهای معینی که یک رژیم سیاسی رو به انجام چنین اعمالی قادر میسازه. واقعیت اینه که این فاجعه در شرایطی به وقوع پیوست که یک رژیم مستقر با حضور همه نهادهای مقننه، اجرایی و قضایی ناگهان گروهی از زندانیان سیاسیش را که به اتکای قوانین قضایی کشور مجرم شناخته شده بودند و سالهای مجازاتشون رو در اسارت به سر می بردند، با یک فرمان جدید و از بالای سر همه نهادهای قضایی و اجرایی از سلولها بیرون می کشد و به وسیله یک هیئت سه نفره حامل یک فرمان مورد مؤاخذه قرار می دهد و اکثریت قریب به اتفاق آنان را به جوخه های مرگ می سپاره. در برنامه امشب زمینه ها و زمانه ها به گمانم بد نباشد به مناسبت سالگرد این فاجعه ملی ابتدا از خود بپرسیم که از دیدگاه مشروعیت یک نظام سیاسی که قاعدتاً باید شهروندان تحت حاکمیت خودش رو در صورت تخلف از قوانین در دادگاه های از نظر قانونی تعریف شده محاکمه و مجازات کنه، انجام چنین حادثه ای چگونه باید مورد داوری قرار بگیره و نام اون رو چی میشه گذاشت؟ در برنامه امشب من از آقایان رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی و روزنامه‌نگار مقیم تهران، فرهاد فرجاد، فعال سیاسی در آلمان که در این حال به خاطر قتل برادرشون مهرداد فرجاد در این ماجرا در زمره خانواده قربانیان هم محسوب میشند، و سرانجام ابراهیم نووی، روزنامه نگار ساکن بلژیک، دعوت کردم که با اتکا به دیدگاه های خودشون به بررسی جنبه های مختلف این حادثه بپردازیم. آقایون اگر موافق باشید از موضوع داوری این حادثه از دیدگاه اخلاق قضایی آغاز کنیم. آقای علیجانی ممکنه شما شروع کنید؟
برای من در مرحله اول یه مقدار صحبت در این باره دشواره. من این دعوت رو هم بدین خاطر پذیرفتم که خودم در اون فاجعه حضور داشتم و فکر نمی کنم تا آخر عمر زخم اون حادثه و خاطره از ذهنم پاک بشه. عذر می خوام که همیشه در ابتدای صحبت در این باره دچار احساسات میشم. مثل نوروز و نوروزهای بعدی که در زندان می گذشت و بچه ها به جای تبریک به هم می گریستند و جای خالی دوستانشون به یادشون می آمد. به نظر من این یک هولوکاست ایرانی بود، یک نوع قتل عام جمعی که به نظر نمیرسه در هیچ نظام اخلاقی و سیاسی و دینی، حتی در نظام‌های حقوقی خشن قبیله‌ای نمونه زیادی داشته باشه. قتل عام نسل‌کشی در تاریخ بشر زیاد بوده، در دوران کهن هم اسیرکشی زیاد بوده، ولی در یک دوره متأخر تاریخی کشتن تعداد زیادی از زندانیانی که اکثر قریب به اتفاق اونها محکومیت داشتن، محکومیت های ناعادلانه البته، و کشوندن اونها به دادگاهی با ظاهرسازی که فریبکارانه سعی میکرد موضع فرد رو بالاتر ببره تا حتما در لیست سیاه اعدام قرار بگیره. فکر نمی کنم هیچ انسانی با دین، بی دین، مدرن، سنتی بتواند این رو هضمش بکند. اما این فاجعه ای است که اتفاق افتاد، یک جنایت بدون مکافات. امروز بعد از سالیان سال که از اون واقع میگذره، جدا از این که بایستی یادش رو زنده داشت و همونطور که شما اشاره کردید بدون اینکه قصد صرفاً تنفر آفرینی، تنفر فکنی و دمیدن در کوری خشونت باشه، میشه این فاجعه رو، این هولوکاست ایرانی رو بازگشایی کرد. از پنجم مرداد ماه تا پنجم شهریور ماه طرفداران مجاهدین و از پنجم شهریور تا پنجم مهر ماه طرفداران گروه‌های مارکسیستی مورد این برخورد قرار گرفتن. و البته من و چند نفری همسار من که متعلق به گروه‌های طرفدار شریعتی بودیم در این پروژه تعریف روشنی نداشت. در تهران کسی از این گروه‌ها اعدام نشد، ولی در شهرستان‌ها، در قم، در تبریز، هوشنگ انبرشاهی، صادق عزیزی اعدام شدند. چهره بسیاری از اونها اکنون در یاد من هست. یک بار من این فاجعه رو به روزنامه آریا خیلی کوتاه گفتم. روزنامه دو هفته تعطیل شد. البته در دستگیری‌های سال 79 یکی از بندهای کیفرخواست شد. چون من شاهد ماجرا بودم، به اسم افراد روزنام بردم و کل واقعه رو عیناً در ورقه‌های بازجویی نوشتم. اما در حکم نهایی که دادگاه داد، اساساً این ردیف اتهامی حذف شده بود. همونطور که بعد از بستن روزنامه آریا، وزارت اطلاعات که از این مصاحبه شکایت کرده بود، هیچگاه شکایتش رو پیگیری نکرد. به نظر میرسه عاملان یا حداقل وارثان اون عاملان هم شرمنده‌اند از اینکه این فاجعه رو بیاد بیارن و از اون در افکار عمومی سخنی برده شود.
آقای ابراهیم نووی، گرچه شما در آن سالها به مراکز تصمیم گیری نزدیک بودید، اما الان همه میدونند که یک نویسنده تبعیدی هستید. به نظر شما درباره این حادثه چگونه باید داوری کرد و نام اون رو چی میشه گذاشت؟
ظاهراً چیزی که مردم نمیدونن اینه که من نویسنده تبعیدی هستم و همه گمان میکنن که من همچنان به مراکز قدرت نزدیکم. مسئله این است که در سال 61, 62, 63, 64 تو اون سالها به عنوان یک کارشناس سیاسی تو وزارت کشور کار میکردم. مسئول دفتر سیاسی وزارت کشور بودم. در هم حدم بارها اعلام کردم که چجوری به موضوع نگاه میکنم. و سال 67 من به عنوان یک نویسنده در مجله سروش کار میکردم با آقای مخمل باف و گروهی از دوستان و همون موقع ما هم به یه شکل دیگری بیرون از زندان تحت فشار بودیم. اتفاقا یکی از دوستانی که جز توابین زندان بود، وقتی که من برکنار شدم از کارم در مجله سروش، ایشون به جای من منصوب شد. البته ایشون از بچه گروه های چپ بود. ببینید، ماجرای کشتار سال 67 یک ماجراییه که قبلا در جاهای دیگه هم تو دنیا تکرار شده، مثل روسیه، مثل کامبوج، مثل شیلی، مثل چین، مثل عراق و مثل کشف گورهای جمعی است، منتها روی وقتا مخفی. افرادی که کشته شدن چه کسانی بودن؟ بیش از هر چیز نامی که روی این افراد میتونیم بگذاریم قربانی است. این افراد رو در مدت دو ماه میگیرن میکشن و کسی که این کار انجام داده، در هر حال به هر انگیزه این کار انجام داده، عملی که انجام داده یک جنایته.
آقای فرهاد فرجاد، بفرمایید که از دیدگاه مشروعیت یک نظام سیاسی انجام چنین حادثه‌ای را چگونه باید مورد داوری قرار داد و اسمش رو چی میشه گذاشت؟
من در یک کلمه میتونم بگم که اسمش رو میذارم جنایت، فقط جنایت. چرا؟ این ادعای من به عنوان یکی از خانواده قربانیان و یا دوستان نزدیک، بسیار نزدیک من که در این حادثه کشته شدن نیست. من فکر میکنم از نظر مرتکبین این جنایت هم خودش جنایته، برای اینکه اونها کوشش کردن که اولا مردم از این حادثه خبردار نشن و اون کسانی هم که خبردار شدن و حتی اعتراض کردن، اینقدر اطلاعشون در این باره محدوده که میشه گفت که مرتکبین دقیقا میدونن که از نظر خودشونم مشروعیت نداره کارشون. چرا؟ برای اینکه اگه شما توجه کنید ببینید که هیچ اسمی از کسانی از گروه‌های سیاسی که در این قتل عام کشته شدن برده نمیشه. برای کسانی که نه تنها مسلح نبودن، همیشه مخالف اصلا کار مسلحانه بودن، از جمله بسیاری از دوستان من و حتی برادر من، تنها جرم سیاسی که شما میتونید به اینها نسبت بدید حمایت از همین حکومت بوده. برادر من مسئول تبلیغات از توده ایران بود و جزوه در حدود 15 سال در خط خط امام و اینها رو کشتن. به همین دلیل مرتکبین جنایت خودشون آگاهانه میدونن که اگه شما ببینید کاملا این رو مخفی نگه داشتن و حالی از سکوت از این که کسان دیگر غیر از مجاهدین در این جریان بودن و کشته شدن.
یکی دیگه از موضوعاتی که در سالهای اخیر بحث‌های فراوانی رو به راه انداخته حضور نیروها و فراکسیون‌هایی در درون مجموعه رژیم که در زمان حادثه از وجود چنین عملیاتی بی اطلاع بودند و به ویژه در سالهای بعد دیدگاه‌هاشون نسبت به چگونگی اداره کشور و مسئله خشونت تفاوت‌های معنیداری پیدا کرد. متأسفانه این نیروهای تجدید نظر کرده تقریبا هیچگاه درباره این فاجعه صحبتی نکردند. فکر میکنم بد نیست قدری هم درباره علل و معنای این سکوت صحبت کنیم. آقای علیجانی، به نظر شما اصلاح طلبان که در فاصله این فاجعه تا به امروز مدتی هم قوه اجرائیه و مقننه کشور رو در اختیار داشتند به چه دلیلی سکوت میکنند؟ آیا ادامه حضور مسببین این حادثه در قدرت میتونه این سکوت رو تا حدودی توجیه کنه؟
من ابتدا میخوام یه نکته رو بگم که مشابه این واقع در خیلی کشورها اتفاق افتاده، ولی من نمونه مشابهی که همزمان در سراسر کشور به طور متمرکز درون زندانها یک عده زندانی حکمدار رو اعدام بکنن واقعا نمونه تاریخی براش ندارم. اما در اتمای سوالتون، من معتقد نیستم که دوستان اصلاح طلب اینها بی اطلاع بودن. افراد مختلفی الان اصلاح طلب هستند و من فکر میکنم یه دی خارج از حوزه هایی بودن که از این موضوع مطلع باشن، ولی افرادی هم بودن که دقیقا در وسط میدون بودند. تقاضای من اینجا میخوام مشخصا اسم ببرم از آقای حجاریان و آقای موسوی خوینی ها، که آقای حجاریان عضو وزارت اطلاعات بودن، آقای موسوی خوینی ها دادستان کل کشور بودن در اون هنگام و برخی معاونین ایشون که الان اسم میبرم، اینها من نمیخوام بگم تصمیم گیر بودن، ولی در این حال کاملا مطلع بودن از مسئله. و من اصلا از موضع این که بخوام بیان معذرت خواهی بکنن، مسئله فراتر از این هاست. یعنی این هولوکاست ایرانی که من رو ایرانیش تکیه میکنم و این در واقع جنایت به هر حال به تبدیل به یک نهاد ثابت در وجدان جمعی ما بشه، قدم اول برای این مسئله روشن شدن همه حقایق ریشه‌یابی اونه که چگونه و چرا این اتفاق افتاده و چگونه میشه از تکرار اون جلوگیری کرد. دوستان اصلاح طلب در روشن شدن این ریشه های مسئله خیلی میتونن کمک بکنن. یک مطالبه جدی است. بنده یا دیگران میتونن از دور تصمیم گیری رو تحلیل بکنن که چگونه سیاست حذف، سیاست نفرت پراکنی، سیاست خودحق‌پنداری مطلق، سیاست خشونت فزاینده میتواند به این اوج برسه. اما این یک تحلیل از راه دور هست. کسانی میتوانند این تحلیل رو دقیق‌تر و جزئی‌ترش بکنند و من فکر میکنم بخش مهمی از اصلاح طلبان که سوابق امنیتی دارن میتونن به این کمک بکنن و از قضا دیدن همین ماجراها و شنیدن همین ماجراهاست که به اصلاح طلب شدن اونها کمک کرده. در روسیه شوروی هم خیلی از اصلاح طلبها سوابق امنیتی دارن.
آقای ابراهیم نبوی، شما فکر میکنید که این سکوت رو چطور باید معنی کرد و در صورت شکست سکوت چه باید گفت؟
سکوت به دو دلیله، یکی به دلیل این که آدم نمیخواد بگه، یکی به دلیل این که نمیدونه. من صحبت آقای علیجانی قبول ندارم که میگن که اصلاح طلب و همشون میدونستن. البته اصلاح طلب ظاهرن یه لباسی بوده که سال 76 ریختن وسط خیابون، بعد کسایی که رد میشدن اگه یه دونشو پوشید و اگه به اندازش میخورد یا نمیخورد یا اصلا بهش احتیاج داشت یا نداشت یا لباس قبلیش اصلا به این لباس شبیه بود یا نبود. ولی من در مورد خودم میگم، من آدمی ام که خب از اول انقلاب با انقلاب همراه بودم، نظام سیاسی رو میشناسم، مدتی توش بودم، بعد یک زمانی هم با آگاهی و با اینکه نمیتونم مسئولیت یک همچین رفتاری رو در یک همچین حکومتی بپذیرم اومدم بیرون و بعد رفتم یک کار دیگری کردم. 3-4 سال بعدش هم این اتفاق افتاده. من با آقای علیجانی میگم من تا 4 سال 5 سال بعد از این ماجرا، جز یک باری که مثلا یه آقای علیرضا حقیقی که دوستای ما بود اومد به من گفت که آره تعدادی از بچه های مجاهدین رو که توی زندان میخواستن شورش بکنن اعدام کردن. من سال 1377-78 بود توی فرانکفورت وقتی اومده بودم برای سخنرانی، اونجا من این ماجرا رو شنیدم. بر اساس همین صحبت دوستمون جناب آقای فرجاد، بر اساس صحبت که ایشون میکنن، حکومت و کسانی که این کارو انجام دادن چنان به زشتی این امر کریه واقفند که اینا حاضر نیستند که این رو به هیچ وجه بیارن جلوی چشم جامعه بگذارن. به همین دلیل هست که جامعه ما اطلاعی در این مورد ندارد. مثلا این که نیروی غیر از مجاهدین جزء اعدام شدگان بوده، این چیزی که من 2 سال پیش شنیدم. من دارم میخواد که آقای علیجانی من بگن که چیه که آقای حجاریان باید بگن که ابهامی وجود داره.
آقای علیجانی میخوای جواب بدید؟
من تعجب میکنم آقای نبوی در دوره برکناری آقای منتظری و نامه‌های و رنجنامه‌هایی که رد و بدل شد، نیمی از ماجرا به همین هولوکاست ایرانی معطوف بود و فکر نمی کنم هیچ فردی حتی اقل روزنامه خانی در ایران بی اطلاع مونده باشه از این مسئله. اما آقای حجاریان اون موقع عضو وزارت اطلاعات بوده، آقای موسوی خوینی ها دادستان کل کشور در ایران بوده و اون دادگاه هایی که در زندان تشکیل می شد، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از دادگاه انقلاب، یک نماینده از سازمان زندان ها و بعد خورگان های دیگه بچه ها رو برخورد میکردن و بعد ناخواسته بدون اینکه این بچه ها اصلا مطلع باشن که ماجرا چیه، میگفتن میخوام بنده رو تقسیم کنیم، تو بند نمازخونه ها بفرستیم یا نماز نخونه ها بفرستیم برای اینکه بچه های مارکسیست رو مرتدشون بکنن. و مجاهدین هم حالا به شکل دیگه، من نمیخوام ماجرا رو مرور کنم، خودم احساساتی میشم، ولی یه کسایی که در مرکز ماجرا نشسته بودن آیا اینقدر به جامعه ایران بدهکار نیستن که این ماجرا رو روشن بکنن؟ تنها کسی که وظیفه‌ش رو انجام داد آقای منتظری بود.
آقای فرجاد، به نظر شما در یک حرکت سیاسی چنین عملی رو میشه در چارچوب اولویت‌ها و محاسبات سیاسی مسکوت گذاشت؟
کوشش من تا کنون در این بوده که سره رو از ناسره تشخیص بدیم و به جای مچ این و اون گرفتن یا محکوم کردن یا حتی خود این جانیان، در حقیقت با اون فرهنگ مبارزه کنیم که این جنایت و امثال این جنایتکارا رو به وجود میاره و گاه هم توجیه میکنه. واقعیت اینه که تو این جامعه که جنایتکارا میتونن به حکومت برسن و جنایت هم بکنن و در قدرت باشن، زمینه این فرهنگ وجود داره که اونا میتونن این کارو بکنن. بنابراین این فرهنگو باید خوش کن. من نمیتونم بدونم که واقعا کی میدونسته کی نمیدونسته. به ذرس قاطع میتونم بگم که خیلی ها نمیدونستن. اون چیزی که در مورد رفقای ما گذشته رو 100% میتونم بگم که خیلی ها نمیدونستن. مهم اینه الان کسانی که نمیدونستن و الان میدونن، وظیفه اوناست که امروز بگن. همین که اونها اینقدر اصرار دارن که این جنایت رو لاپوشونی کنن، گفتن این یکی از وظایف همه کسانی که میدونن، اطلاع دارن و باید کوشش کنن که بگن. و اگه روزی هم نکردن به دلایلی باید بگن که اشتباه کردن.
آخرین نکته‌ای که بد نیست مورد بحث قرار بگیره، داوری و واکنش مردم ایران در قبال چنین حادثه‌ایه. به نظر شما روزی که مردم امکان علنی اظهار نظر و در نتیجه فرصت واقعی داوری کردن نسبت به این فاجعه رو پیدا کردند، بهتره چه نوع توقعی داشته باشند؟ چه واکنشی نسبت به مسئولین این فاجعه از خودشون نشون بدن و چگونه عمل کنند که احتمال تکرار چنین حوادثی رو در آینده به حداقل برسونند؟ آقای رضا علیجانی، ممکنه شما شروع کنید؟
من همونطور که گفتم جنبه عمومی این ماجرا برام مهمتر از جنبه خصوصیه، هرچند قربانیان این حادثه ذهنشون زخمیه و طبیعی رنج میبرن از این موضوع. جنبه خصوصیش رو باید قربانیان حادثه نظر بدن، اما جنبه عمومیش مهمتره و همونطور که دوستمون آقای فرجادم گفتن، باید یک اراده جمعی به وجود بیاد، یک فرهنگ سازی بشه و همچنین نهادسازی و ساختارهایی باید به وجود بیاد. کارتی اینا من همه رو در کوتاه مدت از تکوینش ناامید هستم، اما در دراز مدت که این واقعه دیگه تکرار نشه، این باید زخمی بشه در وجدان جمعی ما، فرهنگ تنفر، فرهنگ حسد و از بین بره و کسانی هم که بودن و مطلع هستن به کشف حقیقت کمک بکنن. تفره رفتن از این ماجرا تحت عنوان این که همه باید توبه بکنن، توبه ملی بشه، ضرورت انقلاب بوده یا همه موافق بودن یا تقصیر خودشون بوده، ما الان تو ماجرای انقلاب فرهنگی این رو میبینیم. ما از دستاندرکاران این جنایت که همچنان ممکنه بر عقایدشون باشن که توقعی نداریم بگن، ولی کسانی که تغییر کردن و دایی اصلاح طلبی دارن فقط از این جنبه است که اونها رو خطاب قرار میدیم. اما به نظر میرسی که روشنفکران و رهبران سیاسی میتوانند در یک شرایطی در آینده که این بحث یه مقدار به حوزه عمومی بیاید، در یک شرایط مختزی، مردم رو و حتی خانواده های قربانیان رو توصیه به بخشش و توصیه به گذشت بکنند، تا این چرخه خشونت، چرخه حذف خشونت که جامعه گویا نفرین شده ما در این دور باطلش افتادی، یک جا این دور باطل قطع بشه، ولی من هنوز جرئت نمی‌کنم این توصیه رو به خانواده‌های قربانیانی که هنوز احساس می‌کنن که بهشون دهنکجی میشه، بهشون دروغ گفته میشه و اساساً لاپوشانی میشه، این توصیه رو بکنم. ولی به نظر می‌رسه در یه شرایط مناسب‌تری منافع ملی و آینده ملت ایران اقتضا می‌کنه که ما همچون نلسون ماندلا، همچون گاندی عمل بکنیم. می‌توان سخن از دوستی، محبت گفت، ولی نه با فراموش کردن فاجعه، بلکه با همواره بیاد آوردن اون.
آقای ابراهیم نووی، به نظر شما مردم بهتره که چه نوع توقعی داشته باشند بعد از آگاه شدن از این حادثه؟
به نظر من میرسد که این ماجراش روشن و مشخص، این بعد به اطلاع مردم رسونده بشه و بعد این مسئله توضیح داده بشه که خشونت، انقلابیگری و هر نوع رفتار ایدئولوژیکی در کنارش قتل عام‌های مختلف هست. قتل عام برمیگرده به ایدئولوژی، برمیگرده به انقلاب، چیزی که تا همه بخش اعظم انقلاب ها اتفاق افتاده. و بهشون بگیم که دیگه از این به بعد وقتی که دارن انتخاب میکنن بین آزادی و عدالت، یادشون باشه هرگز نگن که ما عدالت رو میخوایم، آزادی فعلا لازممون نیست.
آقای فرهاد فرجاد، به نظر شما مردم و نیروهای سیاسی چه واکنشی نسبت به مسئولین این فاجعه از خودشون نشون بدند و چطور عمل کنند که احتمال تکرار چنین حوادثی رو در آینده به حداقل برسونند؟
من فکر کنم اصلا درست نیست که این مردم چه واکنشی باید نشون بدن، باید ما چه واکنشی نشون میدیم. و نه در آینده، همین الان محکوم کردن این جنایت و خشونت رو، این تنفر از این جنایت رو به تنفر از جنایت باید تبدیل کرد. یعنی ما باید کوشش کنیم فرهنگ ضد خشونت، فرهنگ مدارا رو تو جامعه خودمون جا بندازیم. کشته کرا کشی تو کشته شدی زار، یا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. در حقیقت این حلقه بکش، ما به قدرت برسیم و این جانیا رو بکشیم و بعدا اونا برسن اونها بکشند، این مدار رو بست. ما کم نشنیدیم که خیلی ها از همین حالا خط نشون میکشن، میگن اگه روزی ما بیایم رو کار همه آخونده رو سر چوبه دار آویزون میکنیم. من همونقدر از کار نکرده اونها هم میترسم که از همین جنایتکارانی که این جنایت رو کردن، بخششون امروز تو قدرتن. خاطرات آقای رحیم صفوی رو من تازه خوندم، وقتی خوندم واقعا تنم لرزید، دیدم که اکنون در قدرت چه کسانی هستند و به چه کارهایی میتونن دست بزنن. و من یه توصیه‌ام اینه که همه کسانی که امروز این جنایت رو محکوم میکنن، علیه این جنایت و علیه این فرهنگ مبارزه کنن تا اون روز که مردم ایران آگاه شدن، مردم ایران هم با این فرهنگ مدارا به این قضیه برخورد کنن.
با تشکر از آقایان رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی در ایران، آقای ابراهیم نووی، روزنامه‌نگار مقیم بلژیک، و آقای فرهاد فرجاد، فعال سیاسی و برادر یکی از قربانیان فاجعه 67 که مقیم آلمان هستند، آرزو کنیم که این بحث ها امکان این رو فراهم کنه که احتمال بروز مجدد چنین فجایعی به حداقل برسه. آقایون، باز هم ازتون متشکرم.
RFI.